راجع به حدیث قدیر میخواستم دیگه نگم، ولی حیفه که نگادم حدیث قدیر رو. حدیث قدیر رو هم اشاره بکنیم و تا بعد برسیم به مطلب دیگری. آیه شریفه در قرآن: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه شریفه شاید آیه 68م، 67م، 68م از سوره مائده است و سوره مائده بنابر گفته بزرگان و مفسرین و علما شاید از سوره های مفصل قرآن و آخرین سوره مفصل قرآنه که در اواخر عمر رسول الله صلی الله علیه و آله این سوره نازل شده. سوره مائده اواخر عمر رسول الله نازل شده. از سوره های مفصل قرآن این سوره آخرین سوره ای بوده که در اواخر عمر پیغمبر نازل شده. این آیه شریفه ظاهر آیه این است که ای پیغمبر ما، بلغ ما انزل الیک، به مردم برسون و تبلیغ کن اون چرا که ما بر تو نازل کردیم و دستوری را که به تو دادیم. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نکردی و اون دستوری که گفتیم تبلیغ کن تبلیغ نکردی، هیچ کار به تعبیر بنده نکرد. ما بلغت رسالته، رسالت خدا را تبلیغ نکرد. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر و گرفتاری و ناراحتی که از ناحیه مردم ممکنه به تو برسه تو رو نگهداری میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اونایی که میخوان کفران این نعمت بکنن خدا اونها رو به نتیجه نخواهد رسوند. خیلی خوب، ولی اون زیلش باش. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیا این دستور عامه چون که سنی ها میگن؟ یعنی خدا به پیغمبرش دستور میده ای پیغمبر ما هرچی به تو عهد کردیم اینو به مردم برسون تبلیغ کن؟ اینو میخواد بگه؟ یا نه، سنی و شیعه عده کثیری از علمای سنی و همه شیعه قائلن که نه، این یه وظیفه خاص بوده که گفته خدا تبلیغ بکن. آیا این آیه به عنوان یک وظیفه عام که هر چی ما به تو دستور میدیم و هر چی حکمی که نازل کردیم احکامی که به تو رسوندیم تبلیغ بکن، این رو میخواد بگه؟ یا نه، یه وظیفه خاصی رو در این آیه میگه این رو تبلیغ بکن؟ ظاهرا باید عرض کنیم که یک حکم کلی نیست، یه وظیفه خاصه. به چه جهت؟ به دو قرینه. یکی اینکه این آیه چون که عرض کردم در سوره مائده است و سوره مائده آخر عمر رسول الله نازل شده، اواخر عمرش. اگر این یه دستور عام بود این قاعدش این بود که اول کار نازل بشه. یعنی پیغمبر هر چی ما به تو وحی فرستادیم، هر حکمی که نازل کردیم، هر دستوری که دادیم به مردم برسون. این آخر عمر پیغمبر اون وقت بهش میگن همه دستوراتی که گفتیم به مردم برسون که معنی نداره، لابد دستور خاصی بوده که میگه به مردم برسون. و الا پیغمبر تا آخر عمرش دستورات رو همه رسونده و اونایی که میبایست برسونه رسونده و اونایی هم که مردم عمل میخواستن بکنن همه عمل کردن، مدت هاست گذشته. پس این به عنوان یک حکم کلی نیست که دستورات ما را به مردم برسان، همه دستوراتمون رو. نه، این یه حکم خاصیه. یه قرینه که این آیه شریفه در سوره مائده و در آخر عمر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده. یه قرینه، یه قرینه هم این که دستور، اگه دستور کلی باشه ای پیغمبر ما هر چی ما به تو امر کردیم و دستور دادیم به مردم برسون که اگه نرسوندی دستور ما رو نرسوندی، گفتن داره این حرفه. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تمام دستورات ما رو، همه دستوراتی که به تو نازل کردیم، هر چی دستور میدیم به مردم برسون که اگه به مردم نرسوندی تو تبلیغ رسالت نکردی و به مردم نرسوندی. گفتن نداره که. این اصلا شاید حرف خوبی، اصلا طرز گفتار گفتار خوبی نباشه. اون وقت بگیم قرآنی رو داره میگه، کلام فصیح خدای تعالی. این گفتنی نیست. این لابد یه مطلب خاصی مورد نظر آیه است که میگه اینی که به تو گفتیم بودیم برسون برسون، که اگه اینو نرسوندی که انه چی نرسوندی؟ نه، حقیقت اینجوری میشه. پس این به عنوان یک دستور کلی نیست که هر چی دستور دادیم به تو، هر چه نازل کردیم برسان، نیست. یه دستور خاصیه. اما این دستور خاص چی هست؟ چه دستور خاصی بوده که خدا دستور داده که این رو برسان؟ تو آیه که بیان نشده که چیه، ولی دو تا کلمه تو آیه داره یه نشانه ای از این مطلب هست. یکی اینکه این مطلب به قدری مهم است که اگر این رو نرسونده هیچی نرسونده، که انه هیچه، بقیه چیزا هیچه. این تمام مطلب اینه. این ارتباطی داره با همه وظائف و تمام تکالیف و تمام قوانین دین، که اگر این رو رسوندی اونا هم تکمیل میشه، اگه نرسوندی هیچی نرسوندی. این فقط یه جملش اینه که این داره مبینه، این کلمه مبینه این است که این وظیفه خاصی که حالا به تو گفتیم برسون، این از مهمترین وظائف دینه، که اگر این رو نرسوندی که انه هیچ نرسوندی. زیرا این وظیفه یک ارتباط تمامی با اعتقادات داره، با اخلاق داره، با احکام داره، با وظائف داره، با حکومت و رهبری داره. اگه اینو رسوندی رسوندی، اگه نرسوندی هیچ نرسوندی، همش خراب. پس این اولا از این کلمه در میاد که این یه مطلب بسیار بسیار مهم نیست. اون کلمه ای که خدا دستور داده برسوند، یه مطلب بسیار مهمی است که اگر او رو نرسانه کنه هیچ کار نکرده، همه رو خراب میکنه. بقای اونا، اساس اونا، دوام اونا، توضیح و شرح اونا ارتباط با این داره. البته اینو بنده عرض میکنم، ولی همین مقدار از آیه در میاد که این به مرتبه از اهمیت است و ارتباط کاملی با سایر وظائف داره، که اگر اینو نرسونده که اون دیگران رو هم نرسونده. این مطلب. مطلب دیگر، والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر و گرفتاری و ناراحتی و اذیتی که از ناحیه مردم ممکنه به تو برسه، خدا تو رو حفظت میکنه. پس از اینجا معلوم میشه این مطلب خاصی که باید پیغمبر برسانه، یه مطلبی است که مورد نارضایتی مردم بوده. دوست نداشتن مردم، نمیخواستن، و ممکن بوده در اثر این مطلب و رسوندن این مطلب اسباب ناراحتی و اذیت پیغمبر رو فراهم کنن. میگه نه نه ترس، ما تو رو نگهداری میکنیم، ما تو رو حفظ میکنیم. خب اون چه مطلبی است که به مرتبه از اهمیت با ارتباط تمام دین از اول تا به آخرشه، و اون چه مطلبی است که همه مردم یا کثیری از مردم، اکثر مردم ناراضیان و پیغمبر در دلش میترسیده از مطلب، خدا میگه نترس و ای رو برسون و ما تو رو حفظ میکنه. مثلا نماز اینجور بوده، روزه اینجور بوده، حج اینجور بوده، زکات اینجور بوده، یا خلافت اینجور بوده، حالا ما نمیگیم چی بوده. این دوتا قرینه در روایه، در آیه شریفه قرینه است برای اینکه اون چیزی که خدای تعالی امر کرده به رسولش که او رو برسون، این دوتا مطلب باهاش بوده. یکی از نظر اهمیت ارتباط با تمام دین داره، و دیگر از نظر عرض می شود این که مردم نمی پسندند و مردم ناراحتند و ممکنه سبب ناراحتی رسول الله بشوند، و الله یعصمک من الناس. این دوتا مطلب از آیه در این تا اینجا آیه باشه. کنا روایات شیعه که همه متفق است که این آیه در قضیه قدیر خم نازل شده و دستور داده شده بود به پیغمبر که این امر ولایت و خلافت امیرالمؤمنین رو ابلاغ کند به مردم. حالا کی دستور داده شده بود تو روایات هم داره، من مراجعه نتونستم بکنم، عرض می شود. ولیکن پیغمبر در دلش می ترسید از این مطلب. دشمنان امیرالمؤمنین زیاد بودن، همین اصحاب کذایی که فعلا دور پیغمبر بودن، همینا باباشون، برادرشون، خواهرشون، دخترشون، پسرشون رو همین علی کشته. حالا میخواد این رو خلیفه کند بر اینها و امام کند بر اینها، اینا برن زیر بار. وقت در حضرت امیری که سلام الله علیه در زمان وفات رسول الله عمرش مثلا 34 سال بود. حالا پیر مردها یا عرب که هر کدوم بر خودشون کوس انالحق دارن میزنن، میان بگیم زیر بار این آقا. اینا شرایط شرایطی بود که دشمنها اطراف پیغمبر زیاد و حقدها و کینها در دلشون از علی زیاد و سن علی هم سن جوان، حالا میخواد این رو برتری بده و بالاتر و امام و رهبر و قائد این قوم قرار. پیغمبر میترسید که تکذیبش کنن، زیر بار نرن. عرض میشود که کردن منطقه والله اصلا مکمن هم ناز. خیلی خوب، این دستوری بود که آمدش. روایات شیعه این چنینه. مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که در کتاب القدیر این بزرگوار از 30 نفر از علمای عامه، از مفسرین و غیر مفسرین، از علمای عامه نقل میکنه که این آیه شریفه در قضیه قدیر خم و قضیه ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. راجع به نزول این آیه که این آیه در این مورد وارد شده، خیلی خوب اینا رو نقل میکنه و کتابهاشون رو نقل میکنه، نویسندهاش رو نقل میکنه، این خصوصیاتش رو نقل میکنه که حالا بعد عرض میکنه. این راجع به این، پس بنابراین از علمای عامه هم 30 نفر از علمای عامه، از مفسر و غیر مفسر، اینا قائلن که این آیه در قضیه نصب خلافت امیرالمؤمنین، حالا من میگم خلافت، اونا خلافت نمیگن، نرجه به قضیه قدیر خم وارد شد. و اجمال قضیه قدیر خم، اجمالش این است که رسول الله صلی الله علیه و آله آخر عمرش که ماه ذی‌الحجه حج رفت و ماه صفر سال بعد فوت کرد، مثلا 3 ماه بینش فاصله بود، آخر عمرش حجی رفت که اسم ای حجت الوداع است و تقریبا تمام مسلمان آخر عمر پیغمبر اسلام توسعه پیدا کرده بود، به تمام جزیره العرب و به قسمتی از یمن و نمیدونم حبشه و مبشه و اونجاهای عده‌ای مسلمان شده بودن، من که حالا تاریخشو بلد نیستم، ولی اعلام کردن که رسول الله میخواد بره حج و هر کسی که طالب است بیاد از مناسک حج رو بیاموزد بیاد یاد بگیره. لذا در روایات داره عدد حاجیای اون سال که آمدن با رسول الله از اهل مکه خودشون ادعی بودن و بقیه از اطراف از 70,000 نفر نوشتن تا 120,000 نفر، تا 120,000 نفر. حد اقلی که تو کتاب ها نوشته شده 70,000 نفر، حد اکثرش 120,000 نفر. اینقدر جمعیت، حالا ما 70,000 نفر میگیریم، آمدن برای حج. پیغمبر مناسک حج رو که انجام داد، بلال رو ظاهرن دستور داد که همه حاجی ها فردا بیان بیرون برای اینکه بیان دنبال پیغمبر. خلاصه پیغمبر را افتاد از مکه آمد بیرون و عرض می شود نزدیک جحفه، جحفه تقریبا ما بین مکه و مدینه است، راه وسط راه جحفه که یکی از میقات هاست، نزدیک جحفه، نه خود جحفه، نزدیک جحفه توی بیابانی پای یک آبی، نهر آبی، قدیر آبی، چاه آبی، اسمش قدیر خم بود، در اونجا از مشار خیمه ها رو گفت بزنن. فرمود سب کنید هر کسی از عقب مونده بیاد، هر کسی هم که جلو رفته برین خبرش کنیم برگرد. تمام این مسلمان ها همه رو 70,000 نفر رو جمع کرده اینجا، همه رو جمع کرد. و اون روزی که پیغمبر اینا رو جمع کرد خیلی خیلی هوا داغ بود. شاید تو روایات داره که بعضی ها عباهاشون رو فاره میکردن، نصفش رو زیر مینداختن، نصفش رو کلشون از شدت گرم. خب اینا رو جمع کرده برای اون مطلب مهمه که میخواد بگی. خیلی خوب، نماز ظهر رو خوندند و از میشد بعد از نماز ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله خطبه خوند. البته این خطبه روز قدیر در کتاب‌ها مختلف نقل شده. شما تفسیر صافی رو که در ذیل همین آیه مراجعه کنید، شاید 2-3 صفحه خطبه قدیر و از طرق شیعه مفصل نقل شده. که مشتمل بر مطالب زیاد و یه مقدارش در بیان شأن امیرالمومنین و یه مقدار مطالب دیگری راجع به امور مسلمین خلاصه مطالبی بیان شد. ولیکن چیزی که هست در کتب سنی ها مختصر نقل شده که پیغمبر جمع کرد مردم رو خطبه خون و اجمال مطلب، مقدمات و مؤخراتش رو که بذاریم کنار، اجمال مطلب رسول الله صلی الله علیه و آله حمد و ثنای الهی رو کرد و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا و امثال ذلک، حمد خدای تعالی رو کرد و بعد اونم فرمود مردم من نزدیک شده مرگم و خدای تعالی به من خبر داده که رسالت تو تمام شد و مرگ من نزدیکه، مرا چگونه پیغمبری یافتید؟ گفتن چنین و چنان و تو خوب پیغمبری بودی و آمدی برای ما، چی زحمت کشیدی، چنین کردی، چنان کردی، چنان کردی و خدا به تعبیر بنده تو رو خیر بدهد، خدا تو رو چنین کند که ما رو خلاصش به کمال رسوندی به تعبیر بنده. البته فرمود که آیا ایها الناس، آیا شما ایمان به خدا و به رسول و به روز جزا و به از میشه جنت و نار دارید یا ندارید؟ گفتن بله دارید. فرمود من مولاکم و ولیکم، مولا و ولی شما کیست؟ گفتن مولای ما خدای تعالی و ولی ما رسول خداست. گفت اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش. بعد از این البته شاید مثلا جملات دیگه هم باشه، امیر المومنین علی رو صدا زد فرمود ایها الناس من کنت مولا فهازا علی جن مولا، هر کسی که من مولا هستم باز شاید تکرارم کرد، الست اولا بکم من انفسکم، آیا من اولای به شما از انفس شما نیستم؟ عرض کردن بلی. قال من کنت مولا فهازا علیون مولا، البته خودریزایی رو باید زیاده، پیغمبر بود علی رو بالا دستور داد اولا یه منبری از جهاز شطور بسازن یا از سنگ بسازن، هر دو شاید داره، منبری ساختند و بعد علی رو برده بود بالا به جوری که دست علی رو گرفته بود و بلند کرده بود که تمام مردم علی رو می دیدن. که بعدن نگم به علی و مولا، شاید یه علی دیگه بوده و هازا علی و مولا. اینا رو فرمود و بعد فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و اخذل من خذلا الى آخر. این اجمالی بود، خیلی اجمال از حدیث قدیم، این روایت قدیم. مطلبی را که اینجا عرض میکنم، این نفر از علماء سنی گفتن آیه شریفه بلغ ما انزل الیک در قضیه قدیر خون وارد شده. فرض کن نگفت، فرض کن آیه راجع به عرض می شود بلغ ما انزل الیک اصلا نداری، فرض میکنیم نداری، خود قضیه قدیر خم را 360 نفر از اصحاب رسول الله خود قضیه رو حکایت کردن، 360 نفر از اصحاب رسول الله که خودشون در اون مجلس حاضر بودن روایت کردن که پیغمبر علی را آورد و این کیفیت و اینو گفت و اینو گفت و اینو گفت. حالا ما به آیه شریفه کار نداریم که آیا این آیه در اینجا نازل شده یا نشده، بگو نشده، نمیخواد بگی شده، آیه نشده، ولی قضیه قدیر خون قضیه ایست که شاید روایت متواتر تر از او تو روایات ما نباشه. 360 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله این روایت رو نقل کردن و این در دسترس ما هست. چند نفر از اصحاب که یکیش یه موردش اینه که امیرالمومنین در یه جایی که زمان خلافتش در یه جایی شاید در رو کوفه نزدیک کوفه بوده که اصحاب پیغمبر جمع بودن، عده‌ای از اصحاب پیغمبر، فرمود ایها الناس، جمع بودن عده زیادی، فرمود ایها الناس هر کسی که خودش به گوش خودش از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله شنیده که گفت من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم وال من والا و آدمان آداب بلندش شهادت بده. در همون مجلس 30 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بلند شدن شهادت دادن. 30 تاشون اونجا شهادت که ما خودمون به گوش خودمون شنیدیم. فرمود هر کی به گوش خودش شنیده، نه اون که روایت شنیده، هر کی خودش شنیده بلند شه بگه. 30 نفر بلند شدن شهادت دادن. یکی از اونها که شهادت نداد انس ابن مالک بود. انس ابن مالک غلام رسول الله بود و بعدم پیغمبر آزادش کرد. حضرت امیر سلام الله علیه بهش فرمود ای انس، تو نشنیده بودی؟ گفت من پیرمرد شدم یادم رفته. گفت پیرمرد شدم یادم رفت. گفتش که امیدوارم اگر دروغ بگی خدای تعالی تو رو مبتلای به مرضی بکند که امامه او رو ستر نکند. مدت خیلی مختصری شاید گذشت، این آقای انس مبتلا شد به مرض برس، پیسی به قول خودمون، سفید میشه پوست بدن و یک سر کیفیت خاص. به سرش برس، مبتلای به سرش شد و بعد این هی اومد پایین، اومد پایین، این اماره میکشید جلو، هرچی این مرض میومد جلو این اماره میکشید جلو، بلاخره اماره رو تو پینگی آدم میشترش نمیتونه بکشی که خب تا اینجا اماره رو کشید، ولی مرض برس آمد پایین. ازش پرسیدن که این چطور شد مبتلای به این مرض شدی؟ گفت دعای بنده صالح خدا بود که من رو مبتلا کرد. من مبتلای به این مرض شدم به واسطه دعای بنده صالح خدا. خلاصه 30 نفر تو همون مجلس کسانی که بلا واسطه از رسول الله شنیده بودن شهادت دادن. بنابراین از 360 نفر در کتاب القدیر، از 360 نفر از اصحاب رسول الله که خودشون به گوش خودشون شنیدن و بلا واسطه نقل کرده اند روایت نقل میکنه که اینا خودشون گفتن ما شنیده. و به حسب قاعده خب 70,000 نفر حضرت صادق سلام الله علیه شاید یه روایت یادمه که حضرت صادق سلام الله علیه میفرمود و گریه میکرد، میگفت هر حقی تو دنیا با 2 شاهد ثابت میشه، جدم امیر المومنین 70,000 شاهد داشت و حقش رو از من برد. 70,000 شاهد داشت و حقش رو از من بردن. علا کل حال 360 نفر از اصحاب رسول الله شهادت دادن و نقل کردن. کسانی که حدیث قدیر رو نقل کردن و با واسطه شنیدن شاید از 10,000 هم بیشتر باشه. ولی لذاست که کتاب ها در حدیث قدیر نوشته شده. کسانی که حدیث قدیر رو شنیدن و خودشون بلا واسطه نقل کردن، کسانی که حدیث قدیر رو شنیدن از دیگری از اصحاب رسول الله، کسانی که با 1 واسطه شنیدن، کسانی که با 2 واسطه شنیدن، کسانی که با 3 واسطه شنیدن، همینجور حدیث. لذاست که کتاب ها در باره حدیث قدیر نوشته شده. و همون بنده آقای بزرگواری که عرض کردم، آقای صاحب ابقات میر حامد حسین، شاید یه جلد از اون کتاب کلوف کلوف در حدیث قدیر کسادی حدیث قدیر رو نقل کرد. از میشاید مرحوم امینی میفرمد 25 تا از علمای سنی کتاب مستقل در حدیث قدیر نوشتن. 25 نفر از علمای سنی در حدیث قدیر کتاب نوشتن. اون وقت چقدر حدیث نقل کننده این حدیث ها چقدره؟ حدیثی قطعی تر از این شاید در بین احادیث ما نباشه. چنین حدیثی. حالا فرض بکن و عرض کردم روایت قدیر بنابر نقل شیعه شاید 3-4 صفحه باشه. بعضی از سنی ها این شیعه همین 3-4-5 صفحه رو نقل کردن. این شیعه، نه اینکه مختص به شیعه باشه، ولی بعضی از سنی، بعضی از سنی های کمش کردن، یه تیکه هاشو نقل کردن. ولی این جمله الست اولا بکن من انفسکم قال اللهم بلا قال من کنت مولا فعلی مولا، این است که دیگه روایات متواتر همه این رو نقل شده. من کنت مولا فعلی مولا. وزی همین جمله رو نقل کرد. علا کلال از مطالب این، حالا عرض کردم، پس بنابراین مقصود عرض بنده این است که برفرض که آیه بلغ ما انزل الیک رو که از کلم 30 نفر از علمای سنی میگن در شأن امیرالمومنین و در قضیه قدیره خوب نباش. آیه قدیر نمیخون ما، آیه بلغ ما انزل الیک لازم نیست بر اثبات این مطلب. فرض میکنه آیه نازل نشده ولی بالاخره پیغمبر این مطلب رو گفته. حالا دستور آمده از جانب خدای تعالی و تأکید شده به مطلب؟ نه، حالا دستور خاص نیومده ولی پیغمبر این مطلب رو به مردم رسونده و این روایت رو 360 نفر از صحابه نقل کردن و کتابها در این باره نوشتن که من حالا این امروز یه مانعی رسید، میخواستم اینا رو بنویسم اجمالش رو برای شما ولی دیگه فرصت نشد، مانع رسید. عرض میشود به این که یک کسی از علماء سنی میگه که فلان کس، ببینم اسمش اینجا نوشتم، بله ظاهرا اون نبود، بله، عرض میشود ابو سعید سجستانی 17 جز کتاب نوشته به نام الدرایه فی حدیث الولایه، 17 جلد از علمای سنی ها. آخه سنی ها اینجور نیستش که همشون با امیرالمومنین بد باشن، که اکثرشون دوست اهل بیت هم، اونتا اون رو به عنوان خلیفه نمیشناسنش ولی بالاخره عادت دارم امیرالمومنین 17 جلد در ولایت نوشته. و سید ابن طاووس میگه یا کسی از قول کسی نقل میکنه، میگه در فلان جا بودم در کتابخانه فلان جا دیدم نوشته جزء 15 از کتاب فلان در حدیث قدیر، اسمشو نوشتن ها که حالا بنده یادم رفت. علا کل حال مطلبی واضح و قابل انکار نیست. پس یه همچه قضیه عجیبی واقع شده در عالم با این شرایط کذایی. عقب رفته عقب جلو رفته ها برگردن، اینجا وایسین توی این آفتاب کذایی تا اونا برگردن، اونایی هم که رفتن و عقب موندن اونا هم برسن، تمام جمع شن میخواییم مطلب رو بگیم. و بعدن هم فرمود فلیب لغ شاهد الغائب، حاضرین هر کی شنیده موظفه که به غائبین برسانه. آخر خطبه فرمود این مطلب به این مهمی رو رسونده رسول. من البته اینا رو باید مراجعه کرد، قضیه عقبه یه قضیه است برای رسول الله که عده از همین اطرافیای منافقین پیغمبر می‌خواستن بکشن، که از گردنه عبور می‌کرد شطور پیغمبر از گردنه عبور می‌کرد، رفتن بالای یه گردنه کوهی، شب بود عبور می‌کرد، البته نمیدونم چی انداختن، مثلا فکر کن یه دفعه 10-15 پی طلبی ول کردن اون بالا پایین که این شطور رم کنه و پیغمبر رو بیاندازه از بالای کوه پایین. بنده خیال میکنم، مراجعه نکردم امروز، همینجور در ذهنم از اون سابقه است، قضیه عرض میشود به این که عقبه بعد از قضیه قدیر واقع شده. والله یعصمون که من النار، باید مراجعه کرد. البته این رو به طور جزم عرض نمی کنم، میخواستم مراجعه کنم، امروز مانع رسید و فرصت نشد. علا کل حال ما تو رو حفظت می کنیم، تو تبلیغت رو بکن و کسانی که بخوان این مطلب رو و این نور رو و این حقیقت رو خاموش کنن ما نمیذاریم خاموش بشه. عرض کردم امیرالمومنین واقعا چیز عجیبی است این قضایاش، که اون بنده خدای شاعر گفته بود که دوستان از ترس و تقیه فضائلش رو مخفی میکردن و دشمنان از کینه و حسد فضائلش رو مخفی میکردن، با از حاله که تمام سر تا سر عالم پر از فضائل علی تو کتاب های سنی ها. خب این یه چیز عجیبیست، خدا نمیذاره خاموش بشه. والله یعصمون که من الناس، خدا حفظ میکند و نمیذارد که این نور از بین بره و خاموش بشه. این مطلب راجع به اصل قضیه قدیه. یه کلمه دیگه عرض میکنم باشه دیگه، و اون کلمه این است که دو مرتبه همون بحث شروع میشه که مولا یعنی چی؟ من کنت مولا فعلیون مولا. اگر نظرتون باشه در هفته قبل در اون آیه انما ولیکم الله گفتیم برای لفظ ولی و مولا شاید 7 تا 8 تا 9 تا معنا در کتاب لغت موجوده، ولی با قرینه انما و با قرینه های دیگری. اونجا عرض کردیم مراد از این نما به معنای ولایت است، یعنی اون ولی به معنای ولایت، زیرا که دوست ما غیر از علی هم داریم، ناصر و یار غیر از علی هم داریم، عرض می شود محب غیر از علی هم داریم. این نما دلالت می کنه بر حصر به معنی ولایت. اونجا این چنین عرض کردیم و اینجا این چنین عرض می کنیم. انما این در این آیه، در این قضیه قدیر، رسول الله اولش قرینش خودش نصب کرده، الست اولا بکن من انفسکم قال اللهم بلا من مولاکم و ولیکم قالوا مولانا الله و انت ولینا یا رسول الله قال من کنت مولا فعلی مولا. این الست اولا بکن من انفسکم، این همونه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و پیغمبر از همه شما بر خودتون هم اولاتره و حق تصرف در جان شما و در مال شما و در همه شئون شما داره، از خودتون نسبت به این جهت اولاتره. بنابراین دیگه قرینش با خود حدیث هست، دیگه قرینه نمیخواد و دیگه مولا شاید ناصر باشه، شاید نمیم چی باشه، شاید چی باشه، این شاید ها دیگه اینجا موضوع نداره. با بودن وقت تازه تو این شرایط کذایی این همه جمعیت رو معطل کردن، عقبی ها برسن، جلوی ها برگردن، گرما ایوه الناس علی دوست شما، همین این مطلب به این مهمی، همین برای این کلمه. و توی روایات سنی و شیعه داره که بعد از این که امیر المومنین رو این مطالب رو پیغمبر دار بارش گفت، وقت مسلمان ها شروع کردن بهش تبریک گفتن و اولین کسی که تبریک گفت به امیر المومنین عمر و ابی بکر بودن که اصبحت مولای و مولا و کل مؤمنین و مؤمنان، طلحه و زبیر بودن، عمر و ابی بکر بودن، اومدن وخن وخن لکه یا ابا الحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اینا اهل زبون بودن، اینا اهل لسان بودن. اگه مولا معنیش عبد بود، مولا معنیش ناصر بود، مولاش معنیش محب بود، اینجوری حرف نمیزدن باش. که یکی از اون اصحاب رسول الله همون شاعر کذایی بود که اسمشون هفته گفتم، حسان ابن ثابت بود، شروع کرد به شعر گفتن. حالا ملاحظه ببرمایید که این حسان چی استفاده کرده از کلام رسول الله که این شعرها رو گفته. این حسان بعدن هم از دوله مخالفین امیرالمومنین شده، ولی مزالج اون وقت از اصحاب رسول الله و شاعر زمان پیغمبر بوده. یک شعر مفصل و یک قصیده مفصل گفته است در این باره، و اون قصیدهش حالا دو سه تا خطش اینه: ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اکرم به نبی منادیا. و ما در روز غدیر پیغمبر اون مردم رو ندا کرد، و بزرگ است و برتر است اون پیغمبر ندا کننده. یقول من مولاکم و ولیکم، یقول فمن مولاکم و ولیکم، کی مولاش منم، من مولای کی هستم، آیا من مولای شما و ولی شما نیستم. فقالوا ولم یبدو هناک تعادیا، همشون گفتند، ادابتی چیزی رو اظهار نکردند، همشون گفتند الهک مولانا و انت ولینا، ولن تجد منا لک الیوم عاصیا، ما هیچ یک فرمان تو را مخالفت نمی کنیم. به پیغمبر گفتن. فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. بعد از اینکه از مردم اقرار گرفت، اون وقت فرمود قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا، فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له اتباع صدق موالیا. شعرش مفصله ولی دو ستاش این بود که عرض کردم. بنابراین اینا اهل زبان و فصیح در زبان خودشون و شاعر و گوینده زبان خودشونن. از این جمله چی فهمیدن؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، همینو فهمیدن. قال من کنتو فلیهو فهازی تو که امامن و هادیا فکونو لهو اتباع صدقین، تابعی باشید، ای امام شماست، این هادی شماست، این خلیفه رسول الله بعد از من خواهد. این جملات پس بنابراین به قوله عرض بنده سند و دلالت روایت هیچ جای تردید درش نیست. البته کتاب های سنی هایی که واکنی که نمیخوان زیر بار برن، هی از این ور از اون ور هی اشکال میکنن. علمای شیعه بیچاره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همه این خورده ریزای سنی ها رو نشستن تو کتاب هاشون نوشتن، جوابش هم نوشتن. هر کسی حال داره باید بره اونا رو بخونه. ولی بالاخره حدیث قدیر یه مطلبی بسیار بسیار مهم که از بین رفتنی نیست دیگه تا قیامت، این حدیثی که سیره میتونه مصمالیش کنه. این مطلب خیلی خوب، مطلب ما فعلا امشب تمام شد. اگر زنده موندیم انشاءالله، البته راجع به امیرالمومنین به این زودی که تمام میشه که همجور هم همجور هم کسی حال داشته باشه همجور هست، آیات و روایات الا ماشاءالله. ولی ما این مطلب رو فعلا میخوام خاتمه بدیم. انشاءالله یکی دو جلسه دیگر هم راجع به امامت سایر ائمه و حضرت مهدی سلام الله علیه او رو هم بحثش رو بکنیم و دیگه خاتمه پیدا میکنه. صلی الله علی محمد.